بله.
یعنی سراغ عراق نرفت؟
نه، پیشین هم در مصر داشت، هم در فتوحات مصر اینها. و از خیلیم که اومد بیرون و فتلقاه ابناه عبدالله و محمد با دو پسرش مواجه شد. فسأله ما صنع، پرسیدن خب چی شد؟ قصه تو معاویه. قال اعطانا مصر طعمتن، معاویه راضی شد مصر رو به ما بده. فقالا و ما مصر فی ملک العرب، مصر چه جایگاهی داره؟ دو پسرش کوچک شمردن مصر. فقال عمرو ان لم یشبع کما مصر فلا اشبع الله بطونکما، اگر با مصر شما سیر نمیشه خدا هیچ کار شکم شما رو سیر نکنه. جالب این پاسخ عمرو به پسرش. و کان معهما ابن عم لعمر، عمرو یک پسر عموی داشت. اینو باز نصر بن مزاحم در صفحه 42 در بقعت صفی نقل میکنه، میگه عمرو پسر عموی داشت، جاءه من مصر، از مصر همراه عمرو آمده بود. فلما علم بذلک، وقتی که این رو شنید، قال له، به عمرو گفت که انک ان لم ترد معاویه لم یرد، که اگر تو قصد معاویه نکرده بودی او قصد تو نمیکرد، یعنی تو خودت داری خودت در محلکه میاندازی، ولکنک ترید دنیا و هو یرید دینک، تو دنیای معاویه رو طلب میکنی و او دین تو رو در واقع طلب کرده، یعنی همکاری با معاویه به منزله از دست دادن دینت و رفتن به سمت دنیاست. و بلغ الله که معاویه، این سخن پسر عموی عمرو به گوش معاویه رسید. فطلبه، طلب کرد این پسر عمو رو. فهرب، این فرار کرد، فهمید که به هر حال این سخنش برش گران تموم خواهد شد، فرار کرد. حتی لحق به علی فی الکوفه، ملحق به امیرالمؤمنین شد در کوفه. فحدثه به امر عمرو و معاویه، قصه رو برای امیرالمؤمنین تعریف کرد که امر این چنین آمده و جذب معاویه شده.
بله،
این گزارش جالبی است که نشون میده که به هر حال در این دوراهی دنیا و آخرت امراض چگونه متاسفانه فریب معاویه رو خود و دنیا طلبیش او رو به هر حال سوق داد به سمت معاویه. از اولین مشورت دهی های امر و شیطنت های امر به معاویه جریان شرحبیل ابن امر کندیس که امرآز در ادامه اون تحریک احساساتی معاویه انجام میداد برای اینکه مردم شام رو تحریک کنه برای خونخواهی عثمان، یک فرد یمنی اهل قبیله کنده از یمن بود، معروف بود، زاهد بود، به هر حال به زهد معروف بود در شام، مقیم حمص بود و مورد احترام مردم شام بود. امرآز پیشنهاد کرد به معاویه که نامه‌ای به شرحبیل ابن عمرو بنویسه و اون رو به دمشق دعوت کند و از اون طریق مردم رو باز جذب بکند برای تحریک بکند برای خونخواهی عثمان. و ارشاد که و کسانی از وابستگان شرحبیل، عموزادگانش هم قبیله هاشم، مأمور کرد که اونها نزد شرحبیل از علی بد بگن، علی رو قاتل عثمان معرفی کنند و متهم معرفی کنند و اینها. و شرحبیل ارشاد که وقتی که از حمص وارد دمشق شد مورد احترام همه قرار گرفت و معاویه در نشستی با او گفت که جریر ابن عبدالله بجلی، خب این جریر ابن عبدالله هم از یمن بود دیگه، به هر حال هر دو از اون منطقه بودن،
بله،
از عراق آمده، ما رو به بیعت با علی فرا میخوانه. علی بهترین فرد است، جالب این نوع سخن گفتن معاویه با شرحبیل، علی بهترین فرد است جز اینکه او عثمان رو کشته و من از هر تصمیم خودداری کردم، چون من فردی، یک من یه نفر از اهل شام هستم، منم فردی از اهل شام هستم و به آنچه اهل شام رأی بدهند من رأی میدم، آنچه رو که مردم شام ناپسند به شما را منم ناپسند می شما را، یعنی به گونه خود رو معرفی کرد که من به تعبیر لابه شرطم، من تابع نظر اهل شام هستم.
بله،
و این نحوه سخن با شرحبیل توسط معاویه موجب شد که شرحبیل گفت پس من باید تحقیق کنم ببینم که قصه چگونه است. و بعد رفت و با همین اطرافیانش، پسر عموهاش، هم قبیلهاش مشورت کرد، دید همشون دارن میگن علی متهمه، علی مقصره در قصه و در قتل عثمان سهیمه، همه اونها قاتل بودن، امیرالمؤمنین رو تصدیق میکردن. و در حال اینها موجب شد که به گونه شرحبیل تحت تأثیر قرار بگیره که اومد نزد معاویه، کاسه داختر از آش شد، گفت که من از مردم جز قاتل بودن علی سخن دیگری نشنیدم، لذا تو حق نداری با علی بیعت کنی
عجب.
و اگر چنین کردی تو از شام بیرون میکنیم و یا میکشیم. و خب این نشون میده که چقدر معاویه به تعبیری اهل خود اهل فتنه و اهل زیرکی شیطانی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون خطبه 200 نهج البلاغه تعبیر معروفش والله ما معاویت بعدها منی ولکنه یقدر و یفجر و لولا کراهیت القدر لکنت من ادهى الناس. قسم به خدا معاویه زیرکتر از من نیست، اما او اهل قدر و فجور، اهل برحال پیمان شکنی و اینهاست. اگر این نبود من از اون زیرکترین مردم دنیا بودم، اگر بنا بود این هم من جلودار نباشه. با این تدبیر شیطانی خلاصه شرحبیل رو جذبش کرد و موجب شد که شرحبیل راه افتاد. معاوی پیشنهاد کرد حالا که اینطور شد برو بردو شام رو توجیه کن، تبیینشون کن. شرحبیل راه افتاد به شهرهای مختلف و در اونجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو به عنوان قاتل عثمان معرفی میکرد و این که بر مسلمانان واجب است حرکت بکنن انتقام خون عثمان رو بگیرن و ارشاد که تحریک میکرد همه مردم رو و این سفر رو انجام داد و سرمست از پیروزی در این که مردم رو موفق شده آماده کند برای خونخواهی عثمان برگشت نزد معاویه. مجددن تکرار کرد به معاویه که برها تو اگر در گرفتن انتقام خون عثمان کوتاهی به مرزی تو از مقامت خر خواهیم کرد.
حجر
این که از کنم کاسی دختر
از آش
اینچنین. و خب به این ترتیب اینها در حالی است که شام داره آماده میشه برای حرکت بر ضد امیرالمومنین سلام الله علیه، آقای جریر ابن عبدالله همونجا معطله که آقای معاویه پاسخ روشنی بهش بده.
بله.
و نهایتا معاویه برگشت وقتی جریر رو فرا خواند و یا خودش رو به محل اقامت جریر ابن عبدالله و گفت که فکر تازهی به نظر من رسیده، به علی بنویس که حکومت شام رو به من واگذاره، خراج مصر رو هم به من بده. هنگامی که مرگ علی سلام الله علیه فرا رسید بیعت کسی رو هم بر گردن من نگذاره، در این صورت من تسلیم میشم و حکومت رو اون رو کتبا تایید میکنم. یک چنین قیدی و عجیب این آقای جریر ابن عبدالله هم گفت خب اینو تو بنویس از علی تقاضا کن، منم یک نامه مینویسم همراه او بفرستیم برای امیرالمومنین. و نامه ها نوشته شد، جریر هر دو نامه رو فرستاد به کوفه. امام سلام الله علیه در پاسخ این نامه معاویه و همطور به جریر
بله.
نوشت پاسخش در همون وقت صفین صفحه 52 امامت و سیاسه ابن قتیبه جلد 1 صفحه 115 و همطور الفتوح ابن عاصم امام سال اینها آمده که حضرت فرمود هدف معاویه این است که من در گردن او بیعتی نداشته باشم و هرچه میخواهد برگزیند. او میخواهد تو را معطل نگاه دارد. حضرت متوجه شد معاویه در زمان ولی میکند اشارت که او میخواهد تو را معطل نگاه دارد تا مردم شام رو برای جنگ بیازماید. در همان روزهای نخستین که من در مدینه بودم مغیره ابن شعبه نظر داد که معاویه را در مقام خود ابقا کنم، ولی من نپذیرفتم. خدا روزی را نیاورد که من از افراد گمراه کمک بگیرم. اگر معاویه دست بیعت داد چه بهتر، وگرنه به سوی من بازگرد.
بسیار.
در واقع پاسخ نهایی حضرت بود و جریر ابن عبدالله بعد از مدتی معطلی در یک مأموریت شکست خورد. حالی مدت چقدر بود؟ گاهی گفته شده 4 ماه. در هم شرح ابن عبد الحدید جلد 14 صفحه 39 بحث 4 ماه مطرح شده، اما به نظر میسه که این تعبیر درست نیست، چون که بعضی از محققین جناب استاد یوسفی قروی در همین موسسات تاریخ اسلامی متوجه این نکته شدن. چرا؟ چون همونطور که قبلا عرض کردیم ورود امیرالمومنین سلام الله علیه به کوفه 12 رجب بود، 12 رجب سال 36. خروج حضرت از کوفه به قصد جنگ صفین 5 شوال همون ساله.
بله.
بین رجب یعنی ورود حضرت و شعبان 3 ماه فاصله است. بله. یعنی شعبان و رمضان 3 ماه کمتر فاصله است و طبیعتاً نمیتواند 4 ماه باشد. حالا مدت حرکت جریر به سمت شام، مدت برگشتش از شام و مدت اقامتش طبعاً 4 ماه که نیست، ایشون احتمال داره 4 هفته مثلا بوده باشد تا 4 ماه. آخر یک سهو قلمی امثال اینها در این قسمت اتفاق افتاده.
خیلی خوب، ممنون، متشکرم جناب استاد جباری. حالا در برنامه آینده هم در خدمت شما خواهیم بود و داستان وقوع جنگ صفین و در واقع مقدمات اون رو داریم صحبت میکنیم ادامه خواهیم داد. ممنونم از شما جناب استاد. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که برنامه زلال تاریخ رو تا این لحظه همراهی کردید. 3553 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی رادیو معارف، 329-10-551 با پیش شماره 025 هم تلفن روابط عمومی رادیو معارف. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه زلال تاریخ به ما اعلام بکنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما، علی 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 علی، آیه آشنای ما، علی 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 علی، خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر می شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
از رادیو معارف همچنان افتخار داریم که همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. هر جا هستید انشاءالله دلتون شاد و لبتون خندان باشه. جا داره که باز هم از طرف خودم و تمامی همکارانم میلاد با سعادت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و همچنین روز زن و بزرگداشت مقام مادر رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض کنم و آرزو کنم که انشالله همیشه در همه مراحل زندگی سایه واقعا پربرکت مادر بر سرتون باشه. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که در کنار ما باشید. تا 6 بامداد همراهتون هستیم. شنوندگان عزیزی که با روابط عمومی شبکه معارف تماس حاصل کردن و سوالات شرعی خودشون رو با عزیزانمون در رابطه عمومی در میان گذاشتن. در برنامه زمزم احکام پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم دریافت خواهند کرد. خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 5:35 دقیقه است. در مشهد 5:02 دقیقه و عزیزانمون در شیراز 5:21 دقیقه هنگام اذان صبحشون خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 هست. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. کف چوبی مجتمع‌های آپارتمانی که به ادرار کودک نجس شده چگونه باید آن را تطهیر کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند.
در پاسخ این سوال باید عرض کنیم که اون چه که به هر حال انسان بخواد مراعات کنه، یعنی طهارت این اماکن رو مراعات کند یا به تعبیر دیگر آب بکشه، همین ظاهر کف زمین هست. اگر سیمان باشه، اگر موزاییک باشد، اگر سرامیک باشه، اگر چوبی باشه، خب مثل سیمان و یا به تعبیر دیگر بتن و سنگ و سرامیک و امثال اینها، اینا آب رو به خود نمیگیره. وقتی که روی این شستشو بشود، حالا یا با آب قلیل یا با آب کر، روی اون پاک میشود. اونجایی هم که چوب فرش هست، اونجی که مورد نیازه ظاهرش هست، بنابراین همین ظاهر را آب بکشن، ولو آب داخلش هم نفوذ کند، این ظاهرش پاک میشود. لذا حالا اگر آب متصل به کر باشه، مثل شلنگی به که به شیر آب منزل وصل هست، اونم وصل به منبع کر خلاصه شهر هست، خب میشه آب، حکم آب کر رو داره. جایی که نجس شده با توجه به این که اشاره کردن ادرار کودک، ادرار وقتی که آب روش بگیرن دیگه رنگ و بوی ادرار نداشته باشه دیگه پاک است، و اگرم تبخیر شده که دیگه ادراری وجود نداره، آب رو بگیرن همون قسمت هایی که نجس شده و بعدم شیر آب رو ببندن، این پاک میشود. اما اگر آب قلیل بود، باید این آبهایی که ریخته شده برداشته بشود، و چون ادرار هست دو مرتبه باید آب کشی بشود.
الله الله.
آقا من یک مسئله میخواستم بپرسم که من 84 سالمه، وقتی نماز میخونم نماز رو صندلی میخونم، ولی چند پنجم رو نمیتونم رو زمین پنجم بذارم. میخواستم اینم درست نمازم یا درست نیست؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوالی که مطرح کردی در مسئله 1062 رساله حضرت امام رحمت الله علیه، می فرماد در سجده بنابر احتیاط واجب باید سر دو انگشت بزرگ پاها بر زمین باشه. حالا اگر شما نمیتونید رو صندلی هستید، امکانش نیست، اینجا خب وظیفه شما ساقط میشه. نکته که میخواستم عرض بکنم، بعضی ها فکر میکنن حتما باید پاشنه بیاد بالا، نوک شست به زمین باشه. نه، اگر پاشنه تونم رو زمین باشه و نوک شست را روی زمین قرار بدید، همین اندازه هم کافیه و مشکلی نداره. پس به مقداری که میتونید شما رعایت کنید، هر مقداری نتونستید دیگه وظیفه ندارید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خرید و فروش کالاهایی که مصرف آنها برای سلامتی ضرر دارد، مانند خوراکی چیپس و پفک و نوشابه و یا تنباکو و سیگار، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چک می‌دارد. این شنونده نوشته کار من پخش مواد خوراکی و در بعضی موارد پخش تنباکو و طعم میوه است. می‌خواستم بدانم که طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی این کار چه حکمی دارد؟
خوردن یا نوشیدن هر چیزی که بر انسان ضرر مهمی داره حرامه و کشیدن سیگار و سایر انواع دخانیات مخصوصا مواد مخدر مطلقا حرامه، خواه به صورت تزریق باشه یا دود کردن یا خوردن و یا به هر روش دیگه. همچنین تولید، خرید، فروش و هر گونه کمک به انتشار اونا حرامه و بر افراد معتاد به سیگار یا مواد مخدر شرعاً واجبه بر ترک این اعتیاد خانمانسوز تلاش و کوشش کنن. اما چیزایی که ضرر داره ولی ضررش خیلی مهم نیست و معمولاً مردم بهش توجه نمی کنن، مثل پفک، نوشابه، چیپس و از این قبیل خوراکی ها و نوشیدنی ها حرام نیست.
برای اقامه نماز ظهر به دلیل شاغل بودن و مشکل بودن اقامه آن، وضو را از صبح می گیرم و نمازم را با همون وضو به جا می آورم. آیا اقامه نماز من با این وضوی که صبح انجام دادم از نظر شرعی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهند.
شما هرگاه وضویی رو گرفتید و مبطلش رو انجام ندادید، وضوتون صحیح هست و میتونید با همون حالت نماز واجب رو انجام بدید. البته نیتش هم نیت مطلق است که قربتن الله وضو رو گرفته باشد.
کسی که توان مالی ندارد، آیا فطریه بر چنین شخصی واجب است؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواری در پاسخ گفتند:
از شرایط واجب شدن فطریه اینه که شخص فقیر نباشه، کسی که خرجش رو نداره، زندگیش نمیچرخه و عرفاً فقیر محسوب میشه، فطریه بر او واجب نیست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر فردی فرزند پسر و دختر داشته باشد و قبل از فوتش وصیت کند که تمام اموالش به صورت مساوی بین این دو فرزند پسر و دختر تقسیم شود، آیا این وصیت از نظر فقهی و شرعی درست است و ورثه باید به آن عمل کنند؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره:
در این فرض اگر همه ورثه اجازه بدهند و با وصیت مذکور از ثلث اموال میت بیشتر نباشد، مانعی ندارد. یعنی دو حالت داره، یا همه ورثه اجازه میدن به این صورت تقسیم بشه، خب همه راضین و چون به وصیت راضی شدن حق اعتراض هم ندارن، باید به همین صورت تقسیم بشه.
و یا اینکه این وصیتی که کرده درسته گفته به همه مساوی بدیم، اما از ثلث مال میت که حق خودش هر میتی ثلث اموالش میتونه هر تصرف حلالی وصیت حلالی بکنه. الان گفته به دخترم بیشتر بدید و این بیشتر بدید از ثلث مالش بیشتر نشده باشه، باز هم مانعی نداره و نافذ هست. پس این دو شرط اگر رعایت بشه وصیت مذکور درسته، اما اگر ورثه راضی نباشن یا بیشتر از ثلث باشه، در بیشتر از ثلث نافذ نیست.
شنوندهی در سوالشون نوشتن بعضیا در قرائت نماز وقتی که به کلمه الحمدلله میرسند به اشتباه الحمدلله تلفظ میکنن و به جای دال لفظ را را به کار میبرند. البته این افراد به اشتباه این کار را انجام میدهند. آیا در این صورت نمازشان دچار اشکال است؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ به این سوال.
در نمازی که ما می‌خوانیم دو مرتبه این ذکر یا این آیه را ما بر زبان جاری می‌کنیم. یکی در سوره حمد، دو در مسئله 1017 رساله حضرت امام که مستحب بین حمد و سوره هم ما بگیم الحمدلله رب العالمین. اگر کسی عمدن بگه الحمد و ری یعنی ری را تلفظ بکنه نمازش باطل میشه، اما اگر سهوًا بر زبانش جاری میشه نماز درسته. اگر متوجه شد اصلاح کنه نماز را ادامه بده، اگر متوجه نشد نماز درسته و مشکلی نداره. قرائت از واجبات نمازه، در صورت عمدی بودن نماز باطله، اما اگر ارکان بود عمد و سهوش فرقی نداشت. انشاءالله موفق باشید.
اگر کسی درختی را از باغی قطع کند و آن را در باغ یا خانه خودش بکارد حکم شرعی این مسئله چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره بیان می کنند.
خب این کار هم جایز نیست، چون از اموال کس دیگریه و نمیشه اموال کس دیگر رو منتقل بدیم در ملک خودمون، لذا این کار جایز نیست.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوال‌های شرعیتون @زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان براه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان براه نمایی چو جاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند، گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست،
از حسن خود رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست. الله یا الله، الله یا الله.
رسانه دینی.